خیلی سریع بپرسم.
سریع فقط.
آره آره. مهندس جان سلام، خوب هستی؟
مخلصم.
من نقره کارم. چطوری؟ آقا آیا شرکتی که میخواد روش حالا سرمایه گذاری جمعی انجام بشه باید ویژگی خاصی داشته باشه یا شما باید مثلا تضمینی بکنی، تعییدی بکنی؟
نه، تضمین وجود نداره چون سرمایه گذاری خطرپذیره. یعنی هیچ کسی تعیید یا تضمین نمی کنه که سرمایه گذاری توی حوزه لزوماً سوده و سودش دقیقا چقدر. بحث سر اینه که یه سرمایه گذاری خطرپذیره داریم روی حوزه سرمایه گذاری، اون میدونیم که اگر بگیره جواب خواهد داد، ولی خب ممکنه خیلی از اینا با توجه به ریت زیاد در واقع فیل شدن حوزه استارتاپی اینا به نتیجه نرسه. خب بحث این یک موضوعش هست، ولی موضوعی که هر کسی تایید بشه تو این پلتفرم ها نه، باید شرایط خاص داشته باشه، باید نیاز داشته باشه به این که این تأمین مالی رو از طریق مردم در واقع جمع بکنه، باید محصول اولیه‌اش آماده باشه، باید حتما شرکت حقوقی باشه، یا اگر شرکت حقوقی نیست به محض تأمین در واقع اون سرمایه لازم باید شرکتش رو ثبت کنه. اون شرکتی که ثبت می‌کنه باید در قواعدی باشه که اشاره شد، این سهامی خاص باید باشه، باید هیئت مدیره مشخص داشته باشه، باید اساسنامه مشخص داشته باشه، چون همه اینها اون چیزایی که روز اول باید به مردم بگه. تأمین مالی جمعی خیلی
درسته. و شما به عنوان شرکتی که حالا دارید مدیریت میکنید این کار رو، آیا این تحلیل ها رو انجام میدید؟ مثلا
بله، من خواست
سرمایه گذاری کنه.
ما تمام این فیلتر ها رو انجام میدیم و مثلا الان بخوام یه عدد بگم بتونیم راحت‌تر قیاس بکنیم، مثلا ما نزدیک 1800 تا طرح رو بررسی کردیم.
درست.
تعداد طرحهایی که به نظرمون با کیفیت بوده برای اینکه به سرمایه گذارا اعلام بشه یه چیزی حدودش نزدیک به 500.
درسته.
خیلی تعداد بسیار زیادی پشت این در میمونن به خاطر اینکه به هر حال یه اپورتونتی، یه فرصت بسیار عالیه که کسی بتونه از این طریق تأمین مالی بکنه برای شرکت خودش. خب این به هر حال میشه موضوع اولش، ولی اینکه آیا اون 500 که ما گفتیم با کیفیتن همشون منجر به سوددهی عالی میشن، همشون میشن چون هم گوگل و فیسبوک و چه و چه ایران؟ نه، خب لزوما این نیست، چون حوزه حوزه خطرپذیره، ولی اینها حد اقل هایی که برای سرمایه گذاری لازم هست رو حتما همه
گیره.
علی جان این بحث خیلی زیاده، ما حتما بازم مزاحمت خواهیم شد چون یه مهمان دیگه هم باید بیاریم و هماهنگ شده.
بله.
حتما با هم صحبت کنیم.
تشکر می‌کنم از آقای امیدی عزیز، شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. آقای بزرگوار، خدا حافظ. راه‌های ارتباطی
30094 2265 2465 2265 2466
نقطه سر شب، نقطه
شب مجازی رادیو سر شب،
نقطه سر شب، نقطه سر شب. رادیو تهران، رادیو تهران،
رادیو 94 مگاهرتز، رادیو تهران، موج ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
اما ارتباط بعدی ما هم برقرار هست در همین لحظه با جناب آقای محمد غضنفری، ایشون بنیانگذار خانه هوشمند هیناوا هستند، در خصوص هوشمندسازی خانه ها صحبت بکنیم. اسمارت هاوس ها که خیلی بحث گسترده ای هم هست اما فرصت هم خیلی کمه.
آره ان شاء الله محمد جان بازم خواهیم آورد چون آخرین مهمان من. سلام، شب بخیر
آقای غضنفری، صدای بنده رو دارین؟
سلام، شبتون بخیر.
شب شما بخیر، خوش اومدین قربان.
متشکرم،
سلامت باشید.
محمد جان در دقایق پایانی هستیم، خیلی فشرده و تون بریم، ایشالله بعد این بحث رو ادامه خواهیم داد. آقا بهمون بگید که خانه هوشمند اصلا چیه، یعنی چی؟
راستش خانه هوشمند در واقع ما این که بتونیم با نصب سری تجهیزات و در واقع سیستم های IoT توی خونمون کنترل حالا بحث روشنایی، فرمایش و گرمایش، امنیت و بحث مختلف خونه رو از راه دور از طریق گوشیمون تو دستمون داشته باشیم، به صورت کلی و ساده بحث خانه هوشمند هستش. حالا میشه مفصل ترم شرطش کنم چون میدونم وقت ندارید، خیلی کوتاه سعی کردم.
سه دقیقه زمان داره. آره. و هیناوا مجموعه شما دقیقا چیکار میکنه تو همین تولید این دستگاه هاست؟
بله، هیناوا ما یه استارتاپی رو در واقع 3-4 سال هست راه اندازی کردیم که در حوزه تولید تجهیزات خانه هوشمند و حالا همینطور اپلیکیشن و سرور و در واقع کل اون اکوسیستمی که برای خانه هوشمند لازم هست رو تو هیناوا ما تولید میکنیم و کار میکنیم و حالا محصولاتمون هم جدیدن بیش از یک سال هست که تو بازار هست و دیگه حالا داریم میریم جلو دیگه.
و محمد بخوایم مقایسه کنیم با دنیا، الان ما کجاییم؟ اسمارت هاوس ها، گرین هاوس ها نسبت به دنیا، در واقع خانه های هوشمند یا خانه سبز حالا بعضی ها میگن، واقعا کجا هستیم جایگاهمون
در مقایسه با دنیا؟ ببینید کلا این بحث تو دنیا هم خیلی جا افتاده نیستش که مثلا شما برید تو کشوری مثلا کشور پیشرفت هم ببینید همه خونه ها تجهیز شدن، کلا هنوز نوعه. ما تو ایران هم همینطور، یعنی هنوز خیلی پوشش وسیعی نداره که ما اینو ببینیم، ولی علاوه تکنولوژی خیلی عقب نیستیم، یعنی تکنولوژیکال خوبه و شرایطمون هم، ولی خب میزان آگاهی مردم و استفاده ای که ما توی در واقع جامعه داریم هنوز پایینه. خب این نیاز به فرهنگسازی داره طبیعتا، حالا این اکوسیستم استارتاپی که شکل گرفته و یواش یواش این بیزنس هایی که قبلا به صورت سنتی اداره می شدن میان استارتاپ های در حوزه IoT اینترنت اشیا و خانه هوشمند داریم، خب کمک میکنه که یه مقدار آگاهی بده بالا و استفاده توی جامعه زیاد بشه.
و محمد اگه یه آدم بخواد خونش رو هوشمند کنه چیکار باید بکنه و چقدر حدودا براش در میاد؟
خب خیلی سوال کلیه، بستگی داره که دقیقا میخواد چیکار بکنه، یعنی تو چه سطحی این کار انجام بده.
کمترین حالت و حالا خیلی بیشترین حالت،
مثلا یه نفر میتونه یه دونه یه دیوایس کوچیک فقط بگیره به فرض برای فقط کنترل کولرش، اینم اسمش خانه هوشمنده، مثلا با 300-400 هزار تومان میتونه این کارو بکنه، تا اینکه مثلا یه خونه رو با 20 میلیون تومان 30 میلیون تومان یه کلا بخواد بحث امنیتش رو کامل تحت نظر داشته باشه، کنترل روشناییش باشه، موزیک باشه، سرمایش گرمایش باشه و حالا جنبه های مختلف، لوازم برقی رو کنترل کنه، یخچال، ماشین دوشویی، خیلی در واقع این رنج متفاوتی رنج گسترده‌ای داره.
بله. و چون 30 ثانیه زمان داریم، برای الکامپ برنامه‌ای دارید؟
بله، ما تو الکامپ در واقع تو بحثمون الکامپ استارت که استارتاپ هستن فرصه داریم، خوشحال میشیم اگر بیایید در خدمتتون هستیم، یه موقع مفصل و پرزنت میکنیم کامل کارمون رو.
ممنونم، ببخشید دیگه زار سریع شد، ایشالله برنامه بعدی هم خواهیم داشت.
سپاسگزارم آقای زفر، این شب بر شما خوش. آقای سوری زنده باشید. شما
فرصت دارید؟ چند فرصت دارید؟
خیلی کم.
یه دقیقه خواستم یه خاطره از یه خونه بگم که
کجا تو سوئیس؟
نه میگن طرف مثلا همه چی رو با صدا کنترل میکرده، کولر روشن شه، نمیدونم آب برام بیار، دارم در رو باز کن، دارم میرم بیرون، میره بیرون برمیگرده دندون پزشکی رفته بوده، دندونش باد کرده، نمیتونسته حرف بزنه، حالش بود در رو باز کن، در رو باز، در رو باز نمیشد، پشت در مونده بوده. یکی اینم خونه های هوشمند
هم داره
بخش استنداپ
اینه آره پشت اتفاقا، یعنی این که بدونن که بعضی ما هوشمند شدن.
یه بار دیگه بگو چیزی
در رو باز
اینم از چیز
بمونه
بمونه پشت در.
آقا من میدونم ساعت 12 بعد دوتا مهمون خوب داری، سعید زنگنه و افشین قلی نژاد و بچه قوی هستن.
افشین که حضوریه، سعید هم که میاد رو خط تا مشکلات استارتاپی تو حوزه بیمه و
خیلی عالیه. ما هفته بعد الکامپو داریم، ان شاءالله پوشش میدیم.
حتما نباشید، متشکرم آرش سروری، آقای نورکار بخش بعدی هم که با شما هستیم. شنوندگان عزیز خیلی سپاسگزارم که تا به این لحظه همراه ما بودین. میخوام از شما دعوت بکنم بریم سراغ کتاب شب. کتاب شب هم یک بخش صوتی است که برای شما تهیه و تولید میشه از طرف رادیو تهران. لجها رو استنداپ شما هنوز دارم ما رو میدم بشنویم لطفا.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت تنظیم رادیویی اعترافات غلامان اثر حمیدرضا شاه‌آبادی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شب. شب گذشته شنیدید سرانجام امام رضا علیه السلام راضی شد همراه رجا ابن ابی زهاق و همراهانش نزد مأمون برود. غلامی که راوی ماجراست گوشه‌ای از رفتار امام را در حرکت به سوی مقصد شهر داد و حیرت و شیفتگی همگان را از همراهی با آن تجسم وقار و متانت بازگو کرد. در نهایت زخمی که در ران این غلام ایجاد شده بود سر باز کرد و خون روی زین اسب او جاری شد. اکنون ادامه این ماجرا را از زبان یکی دیگر از همراهان کاروان می‌شنوید. من میان هزاران کاتب نیشابوری بر بام عمارتی کوچک نزدیک قراولخانه دروازه شهر نیشابور نشسته بودم و می نوشتم. چند برگی کاغذ بخارایی داشتم و شیشه‌ای دوات سیاه‌رنگ خراسانی. قلمی هم داشتم که تازه تراشیده بودم و چشم انتظار رسیدن کاروان بودم. به من آموخته بودند که هر کلام را با مدح خلیفه و حاکمانش شروع کنم. دوام عمر ایشان و بزرگی سلطنتشان را از خداوند خواستار شدم و بنویسم که رعایای خلیفه همه در کمال خوشی روزگار می گذرانند. بنویسم که در سراسر زمین مسلمانان مردم جملگی دعاگوی خلیفه عباسی هستند. پس از نوشتن این ستایش ها شروع کردم به نوشتن اصل مأموریت. امروز اهل نیشابور جملگی در بیرون دروازه شهر مجتمع شده رسیدن موکب علی ابن موسا را که به دعوت عالم آل عباس خلیفه عبدالله مأمون عازم مروه است انتظار می کشند. علی ابن موسا از راه بصره و اهواز به نیشابور آمده و از اینجا عازم مرو خواهند شد. حالیه هزاران کاتب در گوشه و کنار از بام خانه ها تا فراز دکان ها و میان شاخ و برگ درختان نشسته و وقایع امروز را می نگارند تا میراثی باشد برای آیندگان. و آنان که فخامت عهد زعامت عبدالله مأمون را از نزدیک ندیده و حلاوت سخاوتش را نچشیدند، نوشتم را بار دیگر خواندم. زیبا بود. همه جا کاف را به اندازه کشیده و دنباله آن را بالا برده بودم. یا را هم حسب مورد یا هلالی گرد کرده و یا به قاعده رو به پایین کشیده بودم. و حاصل آن دقت و ظرافت دست خطی زیبا بود که خواننده را سر شوق می آورد. پیش خود اندیشیدم که شاید وقتی حاصل کارم را پیشکش حاکم می کنم مورد پسندش افتد و ای بسا میان محرران دارالخلافه برای خود جایی باز کنم. در این اندیشه ها بودم که یکی از کاتبان خراسانی رشته افکارم را گسست. گفت خطی نیکو داری. تعریفش به دلم نشست. گفتم واقعا اینطور است. روی رحل کتابتم خم شد، با دقت به خطوط نگریست و گفت آری انشاءالله که ربط نیکو هم داشته باشی. ربط؟ آری ربط اندیشه است، آنچه که از ذهن به روی کاغذ می آوری. گفتم اما من فقط آنچه را می بینم کتابت می کنم. گفت مطمئنی که هرچه را می بینی می نویسی؟ آری. کاتب خراسانی نگاهی به اطراف و به جمعیت ایستاده در کنار دروازه کرد و گفت مثلا در مورد آن مرد که مأموران کشان کشان با خود میبرند هم مینویسی؟ کدام مرد؟ با انگشت به میان جمعیت اشاره کرد و گفت آن مرد، آن که لباسهای ژنده بر تن دارد و دو سرباز او را با خود میبرند. به پایین نگاه کردم. دو سرباز مردی لاغرندام و جنده پوش را که از حال رفته بود روی زمین می کشیدند و با خود می بردند. کاتب خراسانی گفت این مرد مالیات یک سال خود را بدهکار است. دستگیرش کردند و می برند. گفتم من فقط واقعی آمدن علی ابن موسی مهمان عزیز خلیفه را که قرار است به ولایت عهدی منصوب شود ثبت می کنم. گفت واقعی به مهمانی رفتن علی ابن موسی یا به اسیری رفتنش را؟ با تعجب گفتم اسیری؟ او را با جلال و شکوه به مرو میبرند تا کنار خلیفه بر تخت بنشیند و تو میگویی اسیری؟ او ولیعهد خلیفه خواهد شد. ولیعهد؟ ولیعهدی که 20 سال از خلیفه بزرگتر است؟ چطور او بعد از خلیفه زنده خواهد ماند تا به خلافت برسد؟ گفتم ولی من شنیدم که خلیفه مأمون به علی ابن موسی پیشنهاد کرده که اصل خلافت را قبول کند و او نپذیرفته. کاتب خراسانی زهرخندی زد. مردی که به طمع خلافت برادر خود را آنگونه فجیع کشته، آیا خلافت را به راحتی به دیگری واگذار می کند؟ به فکر فرو رفتم. کاتب خراسانی ادامه داد، تو باور می کنی که مأمون، آن همه جنگ و خونریزی را پشت سر گذاشته تا خلافت را به علویان ارزانی کند؟ دست پاچه گفتم تو علوی هستی نه؟ از کجا فهمیدی؟ از زبان بیپروایت، از طعنه‌هایی که به خلیفه عبدالله مأمون میزنی. ببین، فهمیدن این که من علوی هستم به هوش زیادی نیاز ندارد. تو به چیزهای دیگر بیندیش. تاریخ از برابر تو میگذرد، در آن اندیشه کن. من غلامم، اندیشه نمی کنم، می نویسم. چه چیزی رو می نویسی؟ آنچه می بینی یا آنچه به تو می گویند؟ آنچه می بینم. دروغ می گویی. تو میان این جمع چیزهای زیادی می بینی که نمی نویسی. خشمگین از جا برخاستم و گفتم تو به کار خودت برست. برو هر چی که دوست داری و هر چی می‌بینی بنویس. اگر نمی‌خوای سربازان و خفیه نویسان حاکم را با خبر کنن، دیگر به پای من نپیچ. ساکت نگاهم کرد. دستش را تکان داد و گفت هر چی تو می‌خوای بنویس. فقط بدان که چیز مقدسی را میان انگشتانت می‌گردانی. به این قلم خداوند سوگند یاد کرده. زایش مکن. وقتی کاتب خراسانی از من دور شد به فکر فرو رفتم. من غلامم، اندیشه نمی کنم، فقط می نویسم. چیزهایی را که می گویند می نویسم. بارها در حضور حاکم و صاحب منصبانش نشستم و آنچه را گفتم نوشتم. نامه هایی به دیگران، سند تصرف املاک، واگذاری کنیزان و فروش غلامان، حکم قتل یاغیان و شرح فتح و ظفر حاکمان. هیچگاه در مورد آنچه می نویسم اندیشه نمی کنم. انشای نیکو سفره نان من را رنگین می کند و از خدمتکاری در مطبخ و طرفخانه معافم می دارد. این شعر ابو نواس را از حفظم که دنیا همین است که می بینی، نه بدایتش را می دانی نه نهایتش را، پس دم را غنیمت شمار پیش از آن که نهایت عمرت از راه برسد. من برای خود خانه ای دارم با 3 دست لباس کتان و 1 دست ابریشم. 2 صندل یمنی دارم و بوریای نیشابوری که کف اتاقم پهن شده است. ظهرها نهار را در دربار حاکم می خورم. از همان غذایی که صاحب منصبان می خورند. غذایی که غلامان میپزند و روی سینی به جمع کاتبان میآورند. شامم را هم گاهی از باقی مانده غذای ظهر با خود به خانه میآورم. من خوشبختم و میدانم چطور خوشبختیم را حفظ کنم. آموختم چطور در کشاکش قدرتمندان بیطرف بمانم تا از پس پیروزی یا شکست هر کدام آسیبی به من نرسد. طی این چند سال 3 بار حاکم نیشابور عوض شد، اما من بر جای خود ماندم. من قدر زندگی خود را می دانم و هیچ کس، نه این کاتب علوی با زبان تلخش و نه هر واعظ و عالم دیگری، نمی تواند مرا به مسیری بکشد که خوشبختیم را از دست بدهم. در این فکرها بودم که ناگهان ولوله‌ای از میان جمعیت برخاست. از جا بلند شدم و لب بام رفتم تا ببینم چه خبر است. کاروانی که علی ابن موسی را با خود داشت از راه رسید. هودجی بر استری سفید نشانده بودند که حتم علی ابن موسی میانش نشسته بود. اطراف هودج چند غلام جنگی در حرکت بودند. غلامی تنومند که معلوم بود سرکرده ایشان است به چالاکی با اسب در اطراف هودج میچرخید و مراقب بود کسی نزدیک نشود. پشت سر هودج 2 تن از صاحب منصبان حرکت می کردند و آخر از همه سربازان خلیفه بودند که پیراهنهای سیاه برتن و کلاخود آهنین بر سر داشتند. مردم جملگی به هیجان آمده بودند. عده‌ای نام علی ابن موسی را فریاد می زدند و او را مولا و سرور خود می خواندند. گروهی می گریستند و التماس می کردند که علی ابن موسی روی بنمایاند. عده‌ای نیز بیتاب و سر از پا ناشناخته خود را به سوی هودج او پرتاب می کردند. اما غلامان جنگی آنها را پس می زدند و نمی گذاشتند نزدیک شوند. هودج جلو آمد و جلو آمد. اشتیاق مردم بیشتر و بیشتر شد. سرانجام هودج و غلامان اطراف آن در حلقه مردم ماندند و راهی برای حرکت نیافتند. همگی ایستادند و جمعیت همچنان ولوله می کرد. سرکرده غلامان فریاد کشید: راه را باز کنید! اما جماعت از جا تکان نخورد. سرکرده غلامان افسار اسبش را کشید و 2 پای اسب را از زمین بلند کرد و دوباره فریاد کشید از سر راه کنار بروید. یک باره پیرمردی از میان جماعت فریاد زد: به خدا که تا چهره مولای من را نبینیم اجازه رفتن به شما نمی دهیم. غلام فریاد کشید: به شما می گویم کنار بروید. ناگهان صدایی از داخل هودج او را به خود خواند. غلام جنگی افسار اسبش را رها کرد و نگاه به هودج انداخت. پرده هودج تکان خورد. من چشمهایم را به پرده هودج دوخته بودم که یک بار صدای بال زدن دسته کبوتر را بالای سرم شنیدم. صدایشان چنان نزدیک بود که گمان کردم کبوتران به سرم برخورد می کنند. سرم را بلند کردم. کبوترانی سفید، انقدر سفید که هیچگاه ندیده بودم، از بالای سرم گذشتند و بر فراز مردمی که دور هودج حلقه زده بودند به پرواز در آمدند. بوی خوشی شبیه عطر گلی که هیچگاه نشناخته بودم از میان بالهایشان در فضا پخش می شد. از حیرت کبوتران در آمدم و به پایین نگاه کردم. علی ابن موسی از هودج سر بیرون آورده بود. موهای سیاه و بلندش روی شانه ریخته بود و صورتش می درخشید. جمعیت از سر شوق فریاد می کشید. رفته رفته چند تن با فریاد گفتند: به ما کلامی بگو ای پسر رسول خدا. چیزی نگذشت که این جمله را همه تکرار کردند. علی ابن موسی با چهره آرام و لبخندی ملایم از داخل هودج مردم را می نگریست. سرانجام چند نفر از میان مردم دیگران را به سکوت فراخواندند. جمعیت رفته رفته آرام شد. همزمان 2 تن از علمای شهر از میان مردم مشتاق راه باز کردند و به سوی هودج آمدند. کنار هودج که رسیدند ایستادند. یکیشان خواست دست علی ابن موسی را ببوسد، اما او دستش را پس کشید. دیگری سری به احترام فرود آورد و گفت: با حضور در نیشابور ما را سرفراز کردید. علی ابن موسی در پاسخ گفت: دیدار مؤمنان همیشه موجب خوشنودی من است. دیگری گفت: اکنون که سعادت دیدارتان نصیب ما شد، کرم کنید و با کلامی چیزی به ما بیاموزید. با این سخن جمعیت دوباره به هیجان آمد. همه فریاد می‌کشیدند و سخن عالم شهرشان را تایید می‌کردند. علی ابن موسی به نشانه پذیرفتن درخواست سر فرود آورد. آن دو عالم دست‌هایشان را بالای سر بردند و مردم را به سکوت فراخواندند. جمعیت آرام و ساکت شد. همه منتظر سخن گفتن علی ابن موسی بودند. من هم مشتاق بودم بدانم چه خواهد گفت. آنچه او می‌گفت را همه کاتبان بر کاغذ می‌آوردند و من نیز باید چنین میکردم. علی ابن موسی کمی مکث کرد و آنگاه با صدای بلند گفت: پدرم موسی ابن جعفر از پدرش جعفر ابن محمد و او از پدرش علی ابن حسین و او از پدرش حسین ابن علی و او از برادرش حسن ابن علی و او از پدرش علی ابن ابی طالب و او از جدم رسول خدا نقل کردند که جبرئیل از جانب پروردگار به رسول خدا گفت: کلمه لا اله الا الله دژ من است، قلعه است که هر کس وارد آن شود در امان خواهد بود. مردم هلهله کردند. علی ابن موسی سرش را داخل برد و پرده هودج را انداخت. جمعیت ساکت شد. صدایی جز صدای بال زدن کبوترانی که همچنان بر فراز سر مردم حیرت زده می چرخیدند به گوش نمی رسید. یکی گفت: یعنی چه؟ این را که همه می دانند. زمزمه ها بالا گرفت. ناگهان پرده های هودج دوباره کنار رفت. علی ابن موسی سرش را بیرون آورد و گفت: البته این شرایطی دارد. جمعیت مشتاقانه به دهان او چشم دوخته بود. علی ابن موسی کمی مکث کرد و گفت: یکی از آن شرایط منم. دوباره سرش را فرو برد و پرده هودج را انداخت. جمعیت ولوله کرد. سرکرده غلامان فریاد کشید: مردم راه را باز کنید، ما باید برویم. جمعیت آرام کنار کشید. راه باز شد و هودج و اطرافیانش براه افتادند. کاتب خراسانی به من نزدیک شد و پرسید: دانستی چه گفت؟ نه، ولی من دانستم. او گفت که باید دین رسول خدا را دوباره از نو زنده کنیم. گفت که هیچ کس را جز خدای یگانه پرستش نکنیم، نه خلیفه و نه هیچ کس دیگر را. در این حال به خودش هم اشاره کرد، یعنی باید با راهبری او خدای یگانه را بیابیم و پرستش کنیم. این کربلای اوست. من که از حرفای کاتب چیزی نمیفهمیدم، فقط نگاهش کردم. میترسیدم حرفایش برایم خطری درست کند. دستایش را از شانه‌هایم پس دادم و کنار کشیدم. یک مرتبه کسی از پایین بام فریاد کشید: کاتب! آی کاتب! جلو رفتم و به پایین نگاه کردم. سرکرده غلامان بود. با دیدن من گفت: بنویس که او طبیب حاضری نیز هست. در میان راه از علفهای کنار برکه کوچک زمادی ساخت و بر زخمم گذاشت که زود آن را خوب کرد و به من جانی دوباره بخشید. تعجب کردم. خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی اعترافات غلامان اثر حمیدرضا شاه‌آبادی تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی چهارمین قسمت آن، خدا نگهدار.